این یکی از بزرگترین افتخارات حسین ابن علی، از بزرگترین افتخارات مکتب حسینی، یکی از بزرگترین سردارها را از اونها میگه نکشید منه یا بود. کسی که اساسا نامزد این بود که امیر جیش باشد، حر بن یزید ریاحی، او که یه آدم کوچکی نبود. اگر در اونجا حساب میکردن بعد از عمر سعد شخصیت دوم در این لشکر کیست، از حر بن یزید ریاحی کسی تجاوز نمیکرد. مرد بسیار با شخصیتی بود، به علاوه اولین کسی بود که او را با 1000 سوار مأمور این کار کرده بودند. ولی نیرو و جاذبه و ایمان و عمل، امر به معروف عملی حسین ابن علی، همون حر بن یزیدی که روز اول شمشیر به روی حسین ابن علی کشید، بعد آمد تسلیم شد، توبه کرد، التائبون شد، التائبون العابدون الحامدون، السائحون الراکعون الساجدون، الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر. این مردی که معروف بود به دلیری و دلاوری، بهترین دلیری که نه که 1000 سوار به او میدن که بیاد جلو حسین ابن علی رو بگیرد. یک مرد ناماوری است، یک شجاع ناماوری، ولی حسین از دل او طلوع کرده است. اون آتشی که از حقیقت حسین ابن علی در دل این مرد روشن کرده بود، در مقابل این پرده ها، این جدارهایی که در وجودش بود، اونم مثل ما و شما دنیا میخواست، پول میخواست، مقام میخواست، سلامت میخواست، عافیت میخواست، فشار آورده بهش، میگه برو به سوی حسین ابن علی. ولی از این طرف دیگه اون افکاری مادی که در هر انسانی وجود داره، برم یه ساعت بعد کشته شدم، دیگه من زن خودم نخواهم دید، دیگه روی فرزندان خودم نخواهم دید، دیگه تمام ثروتم از دستم می رود، شاید بعد از من اساساً دشمن بیاد و تمام ثروت من رو مصادره کند، ببرد، بچه هم بی سرپرست بمونن، زنم بی شوهر می موند، شوهر بعدی زنم کی خواهد بود؟ آیا زن من شوهر می کند؟ شوهر نمی کند؟ چنین می شود؟ چنان می شود؟ مانع می شود. این دو تا نیروی مخالف فشار می آورند، یه وقت نگاه می کنن بهش، می دن که داره می لرزه این آدم. یه کسی بهش رسید، گفت اه تو که مرد شجاعی بودی چرا می‌لرزی؟ گفت تو نمی‌دونی من بیچاره چه عذاب وجدانی هستم، من خودم رو میان بهشت و جهنم مخیر می‌بینم، نمی‌دونم بهشت نسیه رو بگیرم یا نه برم دنبال همین دنیای نقد که عاقبتش باز جهنم هست. یه مدتی با خودش کشمکش و در حال مبارزه بود، ولی آخرش این مرد حر آزاد آزاده تصمیم خودش گرفت. برای اینکه دشمن نفهمد و مانعش نشود، اول یواش یواش خودش کناری کشید و کناری کشید، بعد یک مرتبه شلاق به اسب خودش زد و رفت به سوی خیام حسینی. ولی برای اینکه اونها خیال نکنند که این به قصد حمله آمده است، علامت امان نشون داد. علامت امان این است، نوشتن قلب ترسه، یعنی اون سفر خودش رو واژگونه کرد. این سفر که واژگونه میکردن، علامت این است که من به جنگ نیامدم، من امان میخوام. آمد، اول کسی که باهاش مواجه شد خود ابا عبدالله بود، چون حضرت در بیرون خیام حرم ایستاده بود. سلام کرد، السلام علیک یا ابا عبدالله. عرض کرد آقا من گناهکارم، من روسیه هستم، من همون گناهکار و مجرمی هستم، اول کسی هستم که راه رو بر شما گرفتم. به خدای خودش عرض میکنه خدایا از گناه این گناهکار بگذر. اللهم انی ارعبت قلوب اولیائک، خدایا من دل اولیای تو را به لرزه در آوردم، اونها را ترسوندم. آقا من تائبم و برای این که گناه خودم رو جبران بکنم، میدانم این لکه سیاهی که من برای خودم به وجود آوردم جز با خون خودم با هیچ چیز دیگری پاک نمیشود. آمدم که با اجازه شما اولا شما بفرمایید توبه من پذیرفته است یا نه. امام حسین است، هیچ چیزی رو برای خودش نمیخواد، با این که میداند هر چه توبه بکند و چه نکند در وضع فعلی او مؤثر نیست، ولی او هر را برای خودش نمیخواد، برای خدا میخواد. توبه کرده است، البته توبه تو پذیرفته است. چرا پذیرفته نباشد؟ مگر باب رحمت الهی بروی یک انسان تائب بسته می شود ابدا. خوشحال شد، الحمدلله، پس توبه من قبول است؟ بله. پس آقا اجازه بدید من بروم خودم را صدای شما بکنم، خونم را در راه شما بریزم. فرمود ای خورت مهمان ما هستی، اول پیاده شو به یه خود بینشین از تو ما پذیرایی بکنیم. من نمیدانم آقا به چی میخواست پذیرایی بکند، ولی هر اجازه خواست از آقا که پایین نیاد. هرچه آقا اصرار کردن پایین نیامد. بعضی از ارباب سیار رمز مطلب رو اینجور کشف کردن، گفتن که هر مایل بود خدمت امام بنشیند، ولی یه نگرانی او رو ناراحتش میکرد، میترسید در مدتی که بیاد خدمت آقا بنشیند بعد یکی از اطفال ابا عبدالله مثلا بیاد و هر ببیند و یک مرتبه بگه آه این همون آدم است که روز اول جلو و ما رو گرفت، و هر شرمنده میشه. برای اینکه هر چه زودتر این لکه ننگ را با خون خودش از دامن خودش بشوید اصرار کرد آقا به من اجازه بدید من بروم. فرمود حالا که اصرار داری برو، من مانعت نمیشم. وقت میاد این مرد رشید در مقابل مردم میایستد، باهاشون صحبت میکند، چون خودش کوفیست با مردم کوفه موضوع دعوت به بیان میکشد، میگه مردم اتفاقا من خودم جز کسانی نیستم که نامه نوشته باشم، ولی شماها، این سران شما که اینجا هستن، همه شما کسانی هستید که به این مرد نامه نوشتی، او را دعوت کردی، به خانه خود شما خوندی، او را وعده یاری بهش دادی. روی چه اصلی، روی چه قانونی، چه دینی، چه مذهبی شما اکنون با مهمان خودتون چنین رفتار میکنید؟ بعد معلوم می شود یه جریان خیلی این مرد ناراحت کرده بود، یعنی یک لعامت، یک پستی که این مردم به خرج دادن، این پستی که با روح انسانیت ضدیت دارد، با روح اسلام ضدیت دارد، این پستی که تاریخ اسلام نشان می دهد که هیچ وقت اسلام اجازه نمی داد با هیچ دشمنی چنین رفتار بشه. یعنی چه؟ یعنی دشمن رو برای این که سخت در مزیق قرار بدن آب رو بروش ببندن. و علی ابن ابی طالب چنین پیشنهادی شد و میتونست بکند، نسبت به معاویه نکرد. خود حسین ابن علی مردی بود که همین هر رو با اصحابش با اینکه دشمنش بودن در بین راه سیراب کرد. مسلماً هر یادش بود که ما آب رو بروی کسی بستیم که اون روزی که ما تشنه بودیم او بدون اینکه ما ازش بخوایم ما رو سیراب کرد. او چقدر شریف بود، او چقدر عالی بود، اون چقدر بزرگ بود و هست، و ما چقدر پستی. گفت مردم کوفه شما خجالت نمی کشید، این فرات مثل شکم ماهی داره موج می زند، برق می زند. این که بر همه موجودات جندار حلال است، انسان از او می آش آمد، حیوان از او می آش آمد، حیوان اهلی می آش آمد، حیوان وحشی می آش آمد، جنگلی می آش آمد. شما چنین آبی را بر فرزند پیغمبر خودتون بسته اید. این مرد می جنگد تا شهید می شود. ابا عبدالله او را بی پاداش نگذاشت، فورا خودش را رسوند به بالین این مرد بزرگوار، برای شعر خوند، غزل خوند، لنعم الهر هر بنی ریاهین، به به این هر ریاهی چه هر خوبی است، عجب هر خوبی داریم ما، عجب مادرت اسم خوبی برات انتخاب کرد. روز اول گفت هر آزاد مرد، راستی که تو مرد آزادی بودی، راستی که آزاد مرد بودی، لنعم الهر هر بنی ریاه. حسین است، بزرگوار است، شریف است، تا حدی که میتواند اصحاب خودش رو تفقد میکند، این خودش امر به معروف و نهی از منکر است. ولی مختلف بودن کسانی که حسین خودش رو به بالین و اونها میرسوند. هر کسی در یه وضعی قرار داشت، یکی در وضعی بود که آقا وقتی وارد میشد زنده بود، هنوز با آقا صحبت میکرد، یکی در حال جون دادن بود، یکی در وضع دیگری بود.
گمون میکنن در میان کسانی که ابا عبدالله خودش رسون به بالین اونها هیچ کسی وضع دلخراشتر و جنسوزتری برای ابا عبدالله از برادرش ابوالفضل العباس نداشت. این برادری که خیلی حسین این رو دوست می‌دارد، یادگار شجاعت پدرش امیر المؤمنین است. در یه جا نوشتن ابا عبدالله بهش گفت برادرم به نفسی انت، عباس جانم، جان من به قربان تو. این خیلی، عباس در حدود 20 سال از ابا عبدالله کوچکتر است، بلکه 25 سال. ابا عبدالله 57 سالشون بود و عباس یک مرد جوان 34 ساله بود. ابا عبدالله به منزله پدر ابوالفضل از نظر سنی به شمار می رفت و از نظر تربیتی. عمر رو می کند بهش میگه برادر جان بلفتی اند، ای جان من به قربان تو، جان من به قربان تو. ابا عبدالله در خیمه ایستاده است منتظر. یه وقت یه فریاد مردانه ابوالفضل که نوشتن اندامش بسیار بلند و رشید بود و چهرش اونقدر زیبا بود که کان یدعا به قمر بنی هاشم در زمان خودش معروف بود و گفتن ماه بنی هاشم، اینقدر زیبا و خوشگل بود. اندامش اونقدر رسا بود که حتی بعضی از اهل تاریخ نوشتن و کان یرکبل فرس المتهم و رجلاه و یخطان العرض. بعضی گفتن مبالغه است، حالا اگرم مبالغه باشد نماینده یک اندام بسیار رشید و بلند است. نوشتن سوار اسب تنومند میشد، پاش از رکاب میکشید، با سر انگشت پاش میتونست روی زمین رو خراش بدهد، اینقدر بزرگ اندام بود. حالا گیرم هم به قول مرحوم آشمان باقر بیرجندی یه مقدار مبالغه باشد، ولی نشون میدهد بسیار اندام بلند و رشیدی داشته. این اندام رشید که حسین از نظر کردن به او لذت می برد، وقتی که میاد به بالاتر او میبیند دست در بدن او نیست، میبیند این مغز سرش کوبیده شده است با یک عمود آهنین، میبیند تیر به چشم ابوالفضل العباس وارد شده است. بیجهت نیست که گفتن لما قتل العباس بان الانکسار فی وجه الحسین. عباس که کشته شد دیدن دیگه حسین چهرش دیگه شکسته شد. خودش فرمود الان انقطع ظهری و قلت حیلتی ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم.
به سر اگر تو را بود هوای او، گذر نما دمی به کربلای او، هنوز می رود به سوی آسمان، فغان الاتج زن نبای او، هنوز می رود به سوی آسمان، فغان الاتج زن نبای او، هنوز می رود به سوی آسمان، فغان الاتج زن نبای او. خوشا به حال عاشقان درگهش، که سر خوشند از می ولای او، که سر خوشند از می ولای او.
هموطنان عزیز و گرامی، سخنان شهید آیت الله مرتضی مطهری رو شنیدید در برنامه بر بال سخن. موضوع صحبت ایشون امر معروف و نهی از منکر در نهضت امام حسین علیه السلام بود. با شما بزرگواران هستیم از رادیو معارف و در ادامه برنامه‌های این نوبت ابتدا منشور امیر رو شنونده هستید با سخنان استاد محدثی و 13:30 هم زمان پخش روایت عشق هست، گفتگو با خانواده محترم شهدا. پایان بخش برنامه ما هم پیام ولایت هست، بیانات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدعی ظله العالی. با تقدیم این برنامه ها همکاران عزیزمون که در این نوبت با شما بودن از بحثتون خداحافظی میکنن. اتفاق حقیر سید مرتضی موسوی نژاد گوینده این نوبت، سرکار خانم موسوی تهیه کننده محترم و آقای رضا رضایی صدا بردار و آقای سید مشتبه هاشمی هماهنگی پخش. انشاءالله که مجموع برنامه های این نوبت تونسته باشه رضایت خاطر شما بزرگواران رو فراهم کنه. خدا نگهدارتون. برنامه منشور امیر رو بشنوید.
یا علی مولا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی،
منشور
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا، همان خدایی که نعمتهای بیکرانش را برای انسان آفرید اما به او نهیب زد که بر خانه سست و عنکبوتی دنیا و ولایتی به جز او دل نبندد و بازیچه روزهای دنیایی نشود.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عد.
سلام به تک تک شما خوبان. با افتخار لحظات امروزمونو به نورانیت کلام مولا علی علیه السلام مزین میکنیم، چون یقین داریم رسیدن به نورانی ترین مسیر بی چراغ و بی راهنما ممکن نیست و چه راهبر و راهنمایی بهتر از امام و پیشوای برحق ما مرد مردان علی علیه السلام. منشور امیر امروز تقدیم به شما مشتاقان عاشق.
علی.
از سر مزار پدرم که برمیگشتم سریم به قصه هنرمندان بهشت زهرا زدم. چقدر سوت و کور بود. حتم داشتم اگه زنده بودن صفا هم همه برای امضا گرفتن و عکس گرفتن ازشون درست میشد. شخصیت هایی که یه روز ستاره زیبایی بودن و خیلیا به جاذبه های ظاهریشون قبطه می خوردن. آره، اینجا جای خوبیه برای رسیدن به مهمترین صفت دنیا، یعنی بیوفاییش. کاری نداره تو کی هستی، از کدوم طایفه‌ای و چند نفر زیر دستتن. اگه بخواد بهت پشت کنه خیلی راحت داشته ها تو ازت میگیره و جوونی و زیبایی و خوبیاش هر چقدرم طولانی باشن تموم شدنیه. دوباره به عکسای دوروبر و سنگ نوشته ها نگاه میکنم و فاتحهی میخونم و قدم زنان بازم فکر میکنم و یادم میاد که خطبه 102 کتاب مولا علی علیه السلام چقدر دقیق و درست چهره حقیقی دنیا رو نشون میده. بله عزیزان، خطبه 102 نهج البلاغه از نسخه فیض الاسلام رو با کلام استاد جواد محدثی میشنویم.
عرض سلام دارم حضور شما شنوندگان عزیز این برنامه. انشاءالله که فروغ نهج البلاغه و آفتاب تابان کلمات علوی دل و جان شما رو روشن بسازه. در این برنامه خطبه 102 نهج البلاغه رو خدمت شما مطرح میکنیم. خطبه‌ای که مضمون اون عمدتاً مضمون پند و اندرز و موعظه است. شناخت دنیا و نگاه اهل آخرت به این دنیا و آمادگی برای کوچ از این مرحله به اون مرحله باقی آخرت. می‌فرماید انظروا الی الدنیا نظر الزاهدین فیها الصادفین عنها. به این دنیا نگاه کنید، نگاه کسانی که در این دنیا اهل زهدن، نگاه زاهدانه، نگاه بیرغبت، نه نگاه دلبستگی و از روی شیفتگی، نگاه گذرانه، نه ماندگارانه، نگاه کسایی که از این دنیا از صادفین آنها بناس بگذرن، در این دنیا نمونند. روشی که پیامبر اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت و اولیاء الهی داشتن که دنیا رو سرای موندن نمی دونستن، سرای عبور می دونستن. فانها والله اما قلیلن تزیل الثاوی الساکن و تفجع المطرف الامن. این دنیا رو اگر بخواهید خوب بشناسید، دنیا این چنینه که به زودی کسانی رو که در این دنیا ساوی و ساکن هستند، مسکنی انتخاب کردن و خود رو موندگار حساب میکنن، این دنیا به زودی همه اینها رو خواهد کوچاند، کسی رو نمیذاره در این دنیا باقی بمونه. اون کسایی هم که مطرف آمن هستن، مطرف اونایی که برخوردار هستن، وضع مالیشون خوبه، امکانات دارن، مرفه و آسود خیال و آمن هستن و فکر میکنن که هیچ ضربه‌ای، هیچ چیزی اونها رو تهدید نمی‌کنه، اونها رو هم تفجع و به فاجعه می‌نشونه، به درد مبتلا می‌کنه و مصیبت زده می‌کنه اونها رو. لا یرجع ما تولا منها فادبر. اون چیزی که از این دنیا پشت کرده و رویگردان شده و رفته دیگه هرگز بر نمی‌گرده. خب چه چیزی از این دنیا رفته؟ خب جوانی میره، صحت میره، مال میره، امکانات، شادابی، نشاط که در گذشته انسان‌ها داشتن و الان از دست دادن، اینها رفته و هرگزم بر نمیگرده. اون صحت و تندرستی رو که انسان داره وقتی این جسم آلوده شد و گرفتار شد به انواع بیماری‌ها و کسالت‌ها، دیگر اون سلامت اولیه به هیچ قیمتی بر نمیگرده. جوانی که رفت دیگه سرمایه نیست که دوباره برگرده، فرصت‌های از دست رفته بازگشتنی نیست. اون شادابی اولیه عمر دچار بیحسی و بیحالی و فرتوتی آخر عمر شده. ولا یدرا ما هو آت منها فینتظر. اون چه هم که از دنیا آینده است و بناس بیاد. حالا چه چیزی بناس بیاد؟ چه مصیبت‌هایی، چه خطرهایی، چه سرانجامی، اینها هم که انتظارش رو میکشیم نمیدونیم چه پیش خواهد آمد. سرورها مشوبون بالحزن و جلد الرجال فیها الضعف والوهن. دنیا این چنین هست که سرورش و شادیش آمیخته به حزن. کدام شادی و عیش و نوش هست که در پی اون غم و غصه و مصیبت و گریه نباشه؟ اصلا شادی های دنیا آمیخته به غمه، راحتیاش آمیخته به رنج. جلد و رجال، جلد یعنی اون زبری، زرنگی، فرز بودن، چابکی که در افراد هست، خب همیشگی که نیست، تبدیل میشه به ضعف و وهن و سستی. کدام جوان فرز شاداب پرتحرک هست که یک روزهای پیری و بیحسی و بیحالی و ضعف و ناتوانی در انتظارش نباشه؟ دنیا داده های خودش رو به تدریج از انسان میگیره. خب دنیایی که این وضعش هست باید برای انسان مایه عبرت و بصیرت باشه و چشم انسان رو باز کنه.
ما بدین در نبه حشمت و جاها آمده ایم، از بد حادث اینجا به پناه آمده ایم، از بد حادث اینجا به پناه آمده ایم. آب رو می رود ای ابر خطا شوی به با، که به دیوان عمل نام سیاه آمده این، که به دیوان عمل نام سیاه آمده این.
مادرم مدام سرفه می کرد. رسانه ها هشدار داده بودند که باید از ماسک و دستکش استفاده کنیم. به هر داروخونه‌ای که می رسیدم قبل از اینکه سوالی کنم نوشته بود ماسک نداریم. غروب دست خالی برگشتم خونه و دیدم اخبار انبارایی رو نشون میده که یه عده فرصت طلب لوازم بهداشتی رو تو این شرایط حساس احتکار کردن تا به گرون ترین قیمت بفروشن. نمیدونستم چی بگم. فقط یقین داشتم اینا بازنده های امتحان این روزگارن که به حال خودشون رها شدن و ارزش انسان بودن رو نفهمیدن. بله عزیزان. ادامه خطبه 102 نهج البلاغه از نسخه فیض الاسلام ادامه توصیف و احوال دنیای گذراست که با سخنان استاد جواد محدثی دنبال میکنیم.
فلا تغرنکم کثرت ما یعجبکم فیها لقلت ما یسحبکم منها. آنچه که برای شما خوشایند هست و زیاد هم هست، این کثرت و زیادی آنچه برای شما مطلوب و خوشایند هست توی دنیا خیلی شما رو فریب نده، مغرور نکنه، برای اینکه مقدار کمی با شما خواهد بود. مگر چقدر در این دنیا زنده خواهید بود؟ مگر جوانی شما چقدر طول میکشه؟ مگر جلوه های زندگی شما چقدر با شما هست؟ ریاست مگه تا کی هست؟ مال و اولاد و مقام و رفاه و تجملات مگر چقدر همراه انسان هست؟ اینا مصاحبت و همراهیشون با انسان خیلی کمه. از همه داشته ها هم کسی که از دنیا میره جز یک کفن نمیتونه با خودش ببره. به قبرستان گذر کردم کم و بیش، بدیدم قبر دولتمند و درویش. نه درویش بی کفن در خاک مانده، نه دولتمند برده یک کفن بیش. دنیایی که این شکلی هست، رحم الله امرأ تفکر فاعتبر و اعتبر فابصر. رحمت خدا بر کسی که تفکر کنه، عبرت بگیره و نگاه عبرتبین خودش رو باز کنه و ببینه آنچه را که درس آموختنی از این دنیاست. فکأنما هو کائنون من الدنیا ان قلیلا لم یکن. گویا همه آنچه که از این دنیا بوده مثل اینکه از اول نبوده، یعنی گذران زندگی و سپری شدن عمر چنان سریع و تنده که انسان فهم کنه اصلا این دنیا، این جوانی، این فراغت، این داشته ها از اول نبوده. و که انما هو و کائنون من الاخرته اما قلیلن لم یزول. اون آخرتی هم که در پیش انسان هست چنان انسان باش مواجه میشه که گویا همیشگی اصلا آخرت بوده، این دنیایی نبوده، از اول گویا آخرت بوده. وقتی انسان وارد اون مرحله میشه، خود رو با یک مرحله پایان ناپذیر و بی زوال حس میکنه. و کل معدودن منقذن و کل متوقعن آتن. از این دنیا و آنچه که مربوط به مسائل دنیاست، هر چیزی که معدود هست، شمردنی هست، منقضی شدنی، سپری میشه، باقی نمیمونه. در ادامه خطبه حضرت یک مقدار مسائل معرفتی رو مطرح میکنه، شناخت انسان از خود، از مسائل روحی و معنوی. میفرماید العالم من عرف قدره. عالم و دانای واقعی کسی است که قدر و قیمت و ارزش و بهای خودش رو بدونه. و کفا بالمرء جهلا ان لا يعرف قدره. و در جهل انسان همین بس که انسان قدر خود رو نشناسه. در این سخن میبینیم حضرت امیر علیه السلام یک معیار جدیدی برای علم و جهل مطرح میکنه. عالم فقط کسی نیست که اصطلاحاتی رو، علومی رو حفظ کرده باشه و در ذهن داشته باشه، و جاهل فقط کسی نیست که سواد نداشته باشه. کسی که قدر و قیمت و ارزش وجودی خود رو بدانه این عالمه، و کسی که ارزش وجودی خود رو نشناسه، هرچند همه دانش‌های بشری رو هم داشته باشه، ولی خود رو به عنوان یک انسان که چند می‌ارزه و چقدر قدر و قیمت داره نشناسه، او جاهله. خب این خطبه ارزشمند حرفای دیگری هم داره که در این مجال نمی‌رسیم طرح کنیم. توفیقی باشه در برنامه دیگر ادامه این خطبه رو خدمت شما عزیزان مطرح می‌کنیم.
یا رب مرا امروز دیداری عطا کن، از کفر و ناشکری و نادانی رها کن، از هرچه که بر بندگانت می فرستی
دهری برای بنده مفلس جدا کن، سهمی برای بنده مفلس جدا کن.
امیدواریم